بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. للأصل والظاهر رواية حمزة بن همران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر. بحث ما در اخذ اجرت برای قضاوت، آیا می شود برای قضاوت اجرت و ذل گرفت یا نه، چه به شکل اجاره چه به شکل جعاله. البته طرح این بحث بعد از بحث رشوه به اعتبار این است یکی از تفاسیر و تعاریف رشوه این بود و علاوه بعد از این که مرحوم شیخ رشوه رو به یه معنای دیگری مطرح کرد، یعنی الحکم الراشی، به نفع رشوه دهنده حکم کردن چه حق باشه چه باطل، این تعریف رو انتخاب کرد. خب این خود این یه بحث میشه چه آیا می شود برای قضاوت اجر و ذل گرفت یا نه، ولو رشوت هم نباشه. یعنی رشوت مسئلتون، خود این اجر الگزات مسئلتون اخرى. خب حکم شرعیش چیه؟ تا اینجا سه تا قول مطرح شده. قول اول این بود که این شخص اگر متعین باشد بر او قضاوت، واجب عینی باشد بر او قضاوت، نمیتونه اخذ اجرت کنه، اما متعین نباشه میتونه. این قول اول بود که منهو یزهر شروع شد. اما مشهور معتقدن کلن نمیتونه، اول مشهور و المنع مطلقن. المنع مطلقن یعنی مع تعین القضاوه علیه ام عدمه، چه متعین باشد قضاوت بر این شخص یا متعین نباشد نمیتونه. قول سوم که آخرین بحث دیروز بود، قول مقنعه شیخ مفید و قاضی ابن براد، اینا قائل به جوازن، میگن اینجا جایزه، اصل اباحه هست و روایت هم داریم جایزه. پس با اصل اباحه و این روایت میگن هیچ اشکالی ندارد، چه متعین باشد قضاوت چه متعین نباشد میتواند شخص قاضی اجر و ذل بگیرد. خب این روایتی که می آورد، این روایت در رابطه با اصلش کسیست که از علم خود رزق می خوره، یعنی علم خود را وسیله رزق خود قرار داده. به همین خاطر بعضی ها معتقدن این روایت مربوط به مبلغینه، مربوط به قاضی و حاکم نیست، حکم کننده قضاوت کننده نیست، چون مبلغ از اجر به عنوان ذل و به عنوان اجرت از تبلیغ دین خود استفاده کند این روایت شاملش. ابتدای این روایت امام یه ارشادی میکنه، میگه هرچه از علم خود روزی بخورد فقیر میشه. بعد راوی سوال میپرسه، خب خیلی از علما مبلغ احادیث اهل بیتن، مردم براشون هدیه میآورن، مردم براشون صله میآورن، اکرام میکنن، از باب احترام یه هدایایی بهشون میدن، آیا اینم شامل من استأکل افتقره هست؟ امام میفرماید نه، منظورم این نبود، چون اونا هدیه آوردن، اکرامه، منظورم کسیست که این ذیل روایت محل شاهده. چون اگر صدر روایت رو نگاه کنیم فقط مربوط به تبلیغ و ارشاده، ذیل روایت رو برمیگردونه امام به بحث افتا و افتا رو اعم بگیریم، افتا در احکام شرعی و افتا در خصومات که قاضی حکم به حق و باطل میکنه، اونم افتا در نظر بگیریم. میفرماید مرادم کسی است که یا به غیر علم فتوا میده، اصلا بدون این که بررسی کند کدومش حق کدومش باطل حکم صادر میکنه. مرادم این بود، مذمتی که میگفتم برای اینها بود. و همچنین کسی که این فرد صلاحیت افتا رو نداره، یه وقت صلاحیت داره عمدن این کارو میکنه به خاطر حطام دنیا، به خاطر منافع دنیا عمدن فتوا به باطل میکنه، یه وقت نه، این که خودشو در معرض فتوا قرار میده ولو میداند صلاحیتشو نداره، اصلا شرایط قضاوت رو نداره، شرایط مفتی بودن رو نداره، خودشو در معرض فتوا قرار میده، خب نتیجهش این میشه چه فتواهاش هم باطل در میاد، حقوق مردم هم پایمال میشه. یه وقت گستن حقوق مردم رو باطل میکنه، اون وقتی چه صلاحیت برای شرایط قضاوت رو داره، صلاحیت برای مفتی بودن رو داره، ولی به خاطر منافع دنیوی حق و باطل میکنه، باطل و حق میکنه. این لیبتلا به الحقوق لام لام غایت میشه، یعنی به قصد این اصلا فتوا میده. یه وقت نه، خودشو در معرض فتوا قرار میده و این نتیجهش این میشه که لیبتلا به الحقوق تا حقوق دیگران رو باطل کنه، لام لام عاقبت میشه، لام لام غایت. لام غایت لامیست که مقصود اون فاعله، فرد به این قصد این کارو میکنه، یعنی به قصد ابطال حق، چون منافع دنیویش در اون باطله، به قصد ابطال حق فتوا میده. یه وقت نه، اصلا حق و باطل نمیفهمه چیه، اصلا شرایط قضاوت رو نداره، صلاحیت قضاوت رو نداره، چون این جهل رو داره، نتیجه این جهل ابطال حق. اینو میگن لام عاقبت، اونو بگن لام غایت. اینجا چه لام عاقبت باشه چه لام غایت باشه، خلاصه اینو مذمت میکنه، کسی که یا عالمن باطل رو پایمال میکنه یا جاهلن باطل پایمال میکنه به خاطر اینکه صلاحیت نداره. مذمت هم اینه، این فرده که استعکله به علمهی هست، این فرده، پس معلومه غیر این فرد نه مورد مذمت امام علیه السلام نیست، غیر این فرد یکی اونه چه افتا بالحق، فتوا به حق میده، هم صلاحیت داره هم فتوا به حق میده، این قدرت به جیره هیچ اشکالی ندارد. اونی که مورد مذمت است، من استعکله به علمهی افتگره رو گفتیم ما، این افراد، این دوتا مصداقه، چون حسره امام عدات حسر آورده، معلوم میشه غیر این دو مصداق همش اشکال ندارد و یجوز. خب بعضی ها اومدن گفتن چه ها شما حسر حقیقی چرا معنا کردید، اینجا حسر حسر اضافیه، یعنی امام نسبت به اون سوال کننده میخواد حسر بده، سوال کننده فقط یه مورد پرسیده بود، اونم اون موردی که هدیه میدن به اونها، به علما، به مبلغین هدیه میدن، امام فرمود اون هدیه اشکال نداره، این اشکال داره، این انما نسبت به اون هدیه است، انما نسبت به اون جایزه است، اما نسبت به غیر این دو مورد اگر حسر حقیقی رو بگیریم، غیر این دو مورد هم جایزون، چون فقط منحصر کرده عدم جواز رو در این دو مصداق، اما اگر حصر اضافی باشد نه، نسبت به این غیر دو مورد این روایت ساکتون، این روایت اصلا نسبت به این دو مورد هیچ مطلب غیر این دو مورد هیچ مطلبی نداره. مثلا غیر این دو مورد کجاست؟ من قضا به غیر الحق، من قضا بالحق، من قضا بالحق. این روایت اصلا شاملش نیست، چون حصر اضافیه. حصر حقیقی باشد بعد شاملش، از باب اینکه این دوتا رو کنار گذاشته، گفته این دوتا حرامه، مذمت شده است انسان اجرت بگیره، جعل بگیره، غیر این دوتا میشه حلال، اگر حصر حقیقی باشه. اما حصر اضافی باشه نه. میفرماید این حصر اضافی گرفتن خلاف ظاهره، چون حصر مخصوصا با انما ظهور در حصر حقیقی دارد نه حصر اضافی. تا اینجا قول سومه. بعد شروع میکنه به قول چهارم. دقت کنید، قول اول رو توضیح دادم درس گذشته، قول دوم رو هم، قول سوم رو امروز توضیح دادم، چه اینا قائلن به جواز اجرت و جول برای قاضی. استدلالشون هم دوتا دلیله، اصل اباحه، هر چیزی حلال مگر تحریمش ثابت بشه، و یکی هم این روایته چه به این روایت حصر حقیقیش استدلال کردن، چون در این روایت منحصر کرده حرمت جول رو، منحصر کرده اخذ رو، اخذ اجرت رو، مذمت شد در این دو گروه، پس غیر این دو گروه مذمت نداره. قول سوم از علامه نقل شده در کتاب مختلف و شیعه و مضمونش این است با دو شرط عیبی نداره میتونه قاضی اجرت بگیره، یک فقیر باشه، دو واجب عینی نباشه، چون واجبات عینی رو بعدن خواهیم گفت. یکی از مکاسب محرمه که پنجمین نوعه، الان چهارمین نوعه میخونیم، کارهای حرام در مقابل کار حرام انسان چسب کنه، چسب با کارهای حرام حرامه، چون رشوه کار حرامیست. این رشوه رو مطرح کردیم که ادامهش این بحث شد، رشوه، خود اخذ رشوه چون حرامه، خود حکم به ناحق چون حرامه، چسب در قبال این کار حرام میشه حرام. اما نوع پنجم چه خواهیم خوند، چسب با واجبات عینی است. هر چیزی واجب عینی باشه نمیشه با او چسب کرد. شما نماز واجبی تو پول بگیری بخونی، نمازهای یومیت و واجب عینی. در واجبات کفایی هم بحث خواهیم کرد، واجبات کفایی تعبدی فرق میکنه با واجبات کفایی توسلی، مفصل بحث خواهیم کرد. خلاصه واجبات عینی رو نمیشه، خب اگر قضاوت واجب عینی باشه نمیشه اخذ کرد. این یک. فقیر باید باشه طرف، غنی باشه نمیتونه. اینم استدلالش به بعضی از روایات، میگه برداشت از بعضی روایات اینه چه انگار فضای اون روایات فضایی سه قاضی غنیه، و همین خاطر فقط روایت اومده چه مردم به فقه او احتیاج دارن، یعنی انگار ایهام داره چه جنایه است، او به مردم احتیاج نداره، مردم به او در فقهش احتیاج دارن. پیامبر اکرم لعنت کرده قاضی که مردم به فقه او احتیاج دارن اخذ اجرت کنه. فضای روایت انگار در فضایی سه قاضی غنیه، ولی قاضی محتاج باشه ادامش باید میگفت که مردم به فقه او احتیاج دارن، او هم به مال مردم نیاز داره. این تو گونه میگفت، چون اون نیومده انگار روایات در فضای بینیازی قاضی هست. البته اینها حدسه، نمیشه با این استظهار حدسی این گونه استفاده کرد چه پس قاضی غنی بوده. نه، اصلا سوال این بوده چه مردم احتیاج داشتن به او، او احتیاج داره یا نه، اصلا اون اطلاق داره، نه اینکه فضایی نست او احتیاج نداره. در هر حال این قول چهارم هم از علامه مضمونش این شد که اگر دو شرط موجود باشه میتونه اخذ اجرت کنه، واجب واجب عینی نباشد و هم یعنی قضاوت بر او متعین نباشد و همچنین غنی نباشد، یعنی فقیر باشه میتونه بگیره. بخونیم، میفرماید للاصل، این مربوط به این است جزا مگنعه شیخ مفید و ابن براج قائل شده بودن به جواز و لعله للاصل، شاید این چه قائل به جواز شدن به خاطر اصل یعنی اینا معتقد شدند اصل اباحه هست، اصل حلیت، مگر تحریمش ثابت بشه. اینجا همچه اجرت میگیره، ما شک میکنیم حرام یا حلال، اصل حلیت و لظاهره، این اطفس به اصل و لظاهر روایت حمزت ابن همران، به خاطر ظاهر روایت حمزت ابن همران که گفتم صدرش مربوط به تبلیغ مبلغ، زیلش یه مقدار اعمه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، پرسیدم از امام صادق چه میفرمود، من استعکل به علمه افتگره، هر کس به علمش استیکال یعنی روزی بخورد، به وسیله علمش روزی بخورد، این فقیر میشه. یعنی نباید به وسیله علم روزی خورد. البته یک اشکال دیگری هم بنده دارم، چی از این روایت حرمت فهمیده نمیشه، مذمت به حد کراهت نه به حد حرمت. یعنی این نحو استدلال ولو درستم باشد نتیجهش این میشه چه بس مکروهه، چون افتگره ارشاده، امر ارشادی است نه امر مولوی. در هر حال ما فعلا مکاسب رو توضیح میدیم، این روایت رو اینا بر اساس مذمت مولوی استدلال کردن که نباید خورد، انسان نباید از علمش روزی بخورد و فقیر میشه. قال، خب به ذهن راوی این هدایا و جوائز و اکراماتی که مردم به علما میکنن به ذهنشون اومد. فقلت ان فی شیعته، چه گومن، در شیعیان شما افرادی هستن که یتحملون علومکم، اول یاد میگیرن علوم شما رو، و یبسون ها فی شیعتکم، میان پخش میکنن تبلیغ میکنن در بین شیعیان شما. فلا یعدمون، این یعدمون نوشته درست نیست، در حاشیه محشای مکاسب هم اومده، یعدمون فعل معلوم مثل علم یعلمو، فلا یعدمون منهم، اینا از دستشون نمیره، یعنی یه چیزای هدیه میدم بهشون، فلا یعدمون منهم البر و صله و الاکرام، از بر و صله و اکرام اینا بی چیز نمیشن، چیزهایی از اینها میدن. پس این جوائز و اکرامات میشه حرام؟ استعکل به علمهی صدق میکنه؟ امام میفرماد نه، لیسه اولایکه به مستعکلین، اینها چه مستعکل نیستن، انما زاچل لذی یفتی به غیر علمن، مستعکل دوتا مستاق دیگریست، فتوا به غیر علم میده، نمیدونه فتوا میده، ولا هدن من الله، بدون این چه از طرف خداوند هدایتی شده باشد، بدون علم فتوا میده، لیوب طلبه الحقوق، تا حقوق رو باطل کند. این لام لام غایت باشه، یعنی عمدن این کارو میکنه به قصد ابطال باطل، ابطال حق این کارو میکنه. لام لام عاقبت باشد، چون جاهله، چون شرایط قضاوت رو نداره، نتیجه این نوگازی نالایق ابطال حق، لیوب طلبه الحقوق، این کارها رو طمعاً فی حطام دنیا، منظورم این فرده. ببینید جمله زیل انما منحصر شده، فقط منظورم اینه. خب حصر حقیقی باشه، یعنی این مستعکل به علمش، کسی که روزی میخورد به علمش، این نحو، این میشه مورد مذمت دیگه، بقیه افرادی که از علمشون روزی میخورن مورد مذمت نیست. خب و لام فی قوله لیبطل به الحقوق، لام در این فرمایش امام که تا باطل کند این فرد حقوق را، این قاضی حقوق رو باطل، حق مردم رو، حق ها رو باطل کند، اما للغایه او للعاقبت، یا لام غایته یا لام عاقبته. مثلا لام عاقبت لدو للموت و ابنول خراب، شما لدو یعنی بزایید برای مردن، خب هیچ کسی به قصد مردن که نمیزاید، بچه رو به قصد اینکه بماند متولد بشه میگه نه، عاقبتش رفتنه دیگه، شما متولد کنید بچه ها رو، لاچین بدانید که عاقبتش همه رفتنه، و ابنو بنا ساختمان درست کنید ولی بدانید که عاقبتش خراب شدنه. خب اینا لام عاقبت، نه لام غایت. خب الان هر دوتا رو معنا میکنیم. فید الله فاول الاول، اجل لام لام غایت باشه، این از این شخص حکم به باطل رو گستن میکنه، حق و گستن باطل میکنه به خاطر حطام دنیا، منفعت دنیا، به گست باطل رو احیا میکنه، حق و ابطال میکنه. فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. پس بنابر اول چه لام لام غایت باشد، دلالت میکند چه اخذ مال حرام است در مقابل حکم به باطل. و علی الثانی، ولی چه بنابر معنای دومی، این حکم به باطل گستن چه نمیکنه، حکم به باطل اتفاق میفته، عاقبت این نوع آدم ها این است حکم به باطل میشه. چرا؟ چون نالایق شرایط قضاوت رو نداره، خودشو برای منصب قضاوت در معرض قرار داده، در این حال که لایق نیست، این نتیجهش این میشه لیبتل به الحقوقه. ولسانی فیدل علی حرمت الانتساب للفتوا من غیر علمن، دلالت میکند که انسان قبول نسب فتوا کند بدون علم، بدون اینکه شرایط فتوا دادن رو داشته باشد قبول کند این نسب را، این منصب رو، تمام فت دنیا، این هم نتیجهش ابطال حق. در هر حال خب استدلال ما به این روایت، یعنی استدلال مای شیخ مفید و قاضی ابن براج به این روایت که جواز میفهمیم از این روایت، مبتنی بر حصر حقیقیه. البته مبتنی بر مورد روایت هم هست، که مورد روایت رو ما برای قضاوت هم معنا کنیم، و الا اگر از اول معتقد باشیم این روایت هیچ ارتباطی به بحث قضاوت نداره، مربوط به بحث ارشاد و تبلیغه، دیگه نمیشه اصلا از این حدیث استفاده در این مورد کرد. و علا کل تقدیر، در هر حال چه لام لام غایت باشه چه لام عاقبت، فظاهرها، ظاهر این حدیث، ظاهرش از باب انما، چون انمای حصر اومده، حصر الاستیکال المزموم، اون روزی ارتزاق مزموم منحصر شده در این روایت. فی ما کان، در دو مصداق، فی ما کان لعجل الحکم بالباطل، در جایی که انسان به خاطر حکم به باطل از طرف پول بگیره، او ما عدم معرفت الحق، یا جاهل حق رو نمیشناسد از طرف پول میگیره، هر دو استعکل لعلمهی هست، مذمت به این دو هست، یا عمدن باطل رو احیا میکنه حق و ابطال، یا جهلن چون نالایقه این اتفاق میفته. پس در هر حال این دو مصداق حرام است، این دو مصداق مورد مذمت است. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، وقتی شخص حکم به حق میکنه دیگه طبق این انحصار، حصر میدونید چه از افاده مفهوم میکنه، از چیزایی که مفهوم داره، اگر فقط این دو حرامند غیر این دو میشه حلال. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق. بعضی ها اومدن شبهه کردن، گفتن آقا اینجا اضافه اضافه حصر، حصر اضافی است نه حصر حقیقی، یعنی اون موردی که سوال پرسیده از امام اونو میخواد بگه، اون جایزه، اینا این دو تا مستاق حرامه دیگه، بقیه غیر این سه تا فرض، چه غیر این سه تا فرض، یه فرضش همین است حکم بالحق، اینو اصلا روایت ساکته. و دعوا کن الحصر اضافیان، این ادعا که بیاییم بگیم حصر در این حدیث حصر اضافی است نه حصر حقیقی، حصر اضافی یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه اون نه این حد، بله، به نسبه الالفرد الذی ذکره الصالح، سائل نسبت به اون فردی که سائل ذکر کرده نسبت به او حصر میکنه، میخواد بگه چه؟ اون من استعکل علمهی این دو مستاقه، نه اون مستاقی که تو فرمودی. پس فلا یدلو الا عدم الزم الا هذا الفرد، پس فقط دلالت میکنه که این فردی که سائل پرسیده این مورد مذمت نیست. حصر اضافی معناش اینه، این دوتا مورد مذمتن، اونی که تو پرسیدی اون مورد مذمت نیست. دون کل من کان غیر المحصور فی، نه همه اونایی که غیر از این دو مستاگن محصورم غیر محصورم فی همشون جایز باشه، نه اون میشه حصر حقیقی. غیر محصورم فی و کار نداریم، نسبت به اون مورد سوال حصر شده، اون جایزون، اینا غیر جایزه. دعوا کن الحصر اضافیان، ادعا کنی بیای بگی چه حصر حصر اضافیه، این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهره. چون چرا خلاف ظاهره؟ به خاطر اینکه انما ظهورش در حصر حقیقی، نه حصر مجازی، نه حصر اضافی. خب تا اینجا قول سوم. و فصل فی المختلف، مختلف مال علامه هلیس، مختلف و شیعه. در کتاب مختلف و شیعه علامه هلی یک قول چهارمی فرموده: فجوز اخذ الجول والاجره مع حاجت القاضی و عدم تعین القضا علیه. با دو شرط گفته جایزه، جول بگیره، عوض بگیره یا اجرت بگیره. در به شکل جعاله قرارداد ببندن میشه جول، به شکل اجاره قرارداد ببندن میشه اجرت. چه جول بگیره چه اجرت بگیره جایزه با دو شرط: مع حاجت القاضی، اولا قاضی محتاج باشه، و عدم تعین القضا علیه، قضاوت هم بر او واجب عینی نباشد. و منعی و منعه فجوزه و منعه، این اتفاس بجه منع کرده علامه هلین اخذ اجرت رو، مع غناه وقتی غنی شد، اون دو تا شرط یکیش نبود، او عدم الغنا عنه، یا بی نیاز نبودیم از این قاضی. این عدم الغنا عنه یعنی واجب عینی بود قضاوت، نسبت به او بی نیاز نیستیم، یعنی واجب کفایی نیست، واجب عینیه. خب اینها رو مرحوم شیخ اول یه توضیح میکنه، میفرماید ولعل اعتبار و عدم تعین القضا، شاید اونی که فرموده معتبر است قضاوت متعین نباشد، یعنی واجب عینی نباشد، این شرط رو چرا آورده؟ چون بعدم بس خواهیم کرد، به واجبات عینی نمیشه پول گرفت. لما تقرر را انده هم، چون انده فقها، نزد فقها این کاملا واضح است، من حرمت الاجره علی الواجبات العینیه، پس قضاوت هم اگر واجب عینی باشه نمیشه اجرت گرفت. خب احتیاج داره، احتیاجش رو چه کار کنه؟ اینو بعدم بس خواهیم کرد، اینجا مختصرا جواب میده، میگه خب احتیاجش رو از راه های دیگر حل کنه، نه از راه اجرت گرفتن، چون این واجب عینیه. و حاجته لا تسوق اخذ الاجره علیها، احتیاجش مجوز نیست که بر قضاوتی که واجب عینی شده، فرض اونه واجب عینی شده، بر اون قضاوت واجب عینی اجرت بگیره، این احتیاج مجوز نیست. و انما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجتی من وجوه اخر، بر قاضی و غیر قاضی که خواهیم خوند، مؤذن، اشخاص دیگری که ارتزاق من بیت المال میگن، اینا واجب است احتیاجاتشون از راه دیگری، مثل خودشون کارهای دیگری بکنن غیر از قضاوت، از راه خمس، از راه زکات، از راه های دیگر، ارتزاق من بیت المال، از این راه ها احتیاجاتشون رو برطرف کنن، نه از راه اجرت بر این بحث قضاوتی که فرضی نست چه واجب عینی است. خب این شرط اول. اما چرا باید خودش محتاج باشه بتونه بگیره؟ میگه خب روایاتی که ما آوردیم بعضی هاشون ظهور در این داشت چه غنی بود پیامبر لعنش شرط، و الا محتاج باشه نه شامل اون روایات نمیشه. البته اینم ادعاست، چون روایات اطلاق داشت. و اما اعتبار الحاجه فضل ظهور اختصاص ادلت المن به صورت الاستغنا، چون ادعایشون این است ادلهی که منع کرده اجرت رو، اون ادلهی که اوورده قاضی نمیتونه اجر بگیره، اختصاص دارد به صورتی که قاضی بی نیازه، اون نمیتونه بگیره. میگه دو تا روایت رو دوباره تأمل کن، چه مایز هر رو به تأمل فی روایت یوسف و عمار چه گذشت. ببین یکی از اونها این بود، چه من خدمتتون بخونم: روایت یوسف ابن جابر این بود که پیامبر چند شخص رو لعن کرد، یکی هم رجلن احتاج الناس الیه لفکرهی، مردی که مردم به فکر و احتیاج دارن، فسألهم الرشوه، از اونها رشوت میخواد. خب مردم به فکر و نیاز دارن، دیگه ادامهش نیست، اینم به مردم نیاز داره. اصلا ظهور این روایت ایشون میخواد بگه چه در این، اصلا این اصلا به نیازه، ولیکن در این حال رشوه میگیره. خب این یک. یا روایت عمار ابن مروان که در اونجا اجور القضات اومده و سهد و انواع کثیره، یکی هم اجور القضات. خب این معلومه چه اجر میگیره، البته اینا حدسیات ها، تبیینات دقیق نیست، این تأملاتی چلان میگم عرض میکنم خدمتون. این آیه چین استدلال رو میکنم، میگن چه ببینید، یه وقت میگفت اجور القضات المحتاج الالاجور، خب اون موقع قاضی به خاطر احتیاجش پول میگرفت، اما اجور القضات گفته انگار قاضی به ماهو و قاضی میخواد پول بگیره، نه به ماهو و محتاج للاجر. فرض این است که قاضی غنی است، فقط چون قاضیه چون این کارو میکنه پول میگیره. البته اینا حدسیاته، خب قاضی ممکنه فقیرم باشه، لاکن به خاطر قضاوتش میخواد پول بگیره، نه به خاطر فقرش، چون کار میکنه قضاوت رو به عنوان یک کار میدونه، میگه من برای شما وقت صرف میکنم، به خاطر وقت صرف کردنم چه قضاوت هست پول میگیرم، به فقر من شما چه کار دارید؟ پس لفقرهی نمیخوام بگیرم، لقضاوتهی میخوام بگیرم، در این حال این اجور القضات میشه. پس اینها حدسیاته، این دوتا تبیینی چی کردم، میخواستم این تأملی که ایشون شیخ میفرماید، این تأملات روشن بشه چه اینا چجور از این روایات میخوان این نکته رو در بیارن که انگار فضای روایات در جایی سه قاضی غنیه. این گونه استدلالات حدسی دارن، البته شیخ هم میخواد توضیح کنه، وقتی بسازد برای این نظریه چهارم، ولی شیخ خودش اینو قبول نداره. اما ولا مانع من التکسب بالقضا من جهت وجوبه الکفایی، اما مانع نیست انسان کسب کند به قضاوت از جهت اینکه واجب کفایی است، یعنی واجب عینی نباشد دیگه مانعی نداره. کما هو احد الاقوال فی المساله الاتیه فی محلها، چنانچه در مساله واجبات بحث خواهیم کرد که فرق خواهیم گذاشت، یک قول این است که واجبات عینی رو نمیشه پول گرفت، واجبات کفایی رو میشه، انشاءالله بحثش میاد. تا اینجا اونی که مطرح کردیم، دقت کنید ترتیب و سیر بحث شیخ رو، اول از رشوه شروع کرد، چون اصلا عنوان بحث ما رشوه بود. رشوه رو شیخ معنا کرد در این که قاضی برای اون فرد رشوه دهنده به نفع او حکم کنه، این معنا رو کرد. به همین خاطر یه بحث دومی ادامه این رشوه بحث کرد. خب اون بحث دوم چیه؟ قاضی اصلا میتونه اجر بگیره، اجرت بگیره برای کارش یا نه؟ اگر این رو رشوت بدانیم، خب اون در بحث اول تمام شد، رشوه حرامه. اما چون مرحوم شیخ اینو رشوت ندونست، اون تفسیر اول برای رشوه بودین، به همین خاطر اینو مستقلن بحث کرد. و وقتی مستقلن بحث کرد، چهار تا گل در اومد چه کلن قاضی نمیتونه اجر بگیره، چه بی نیاز باشد، چه نیازمند باشد، چه واجب عینی باشد، چه واجب کفایی باشد، هیچ وقت نمیتونه قاضی پول بگیره. این گل اول. قول دوم این است نه، همیشه میتونه بگیره، چه قاضی ابن براج و شیخ مفید میگفتن. قول سوم این است واجب عینی باشد نمیتونه بگیره، چه در اول مطرح کرد. آخرین قولم این است اگر نیازمند باشه، فقیر باشه و واجب عینی نباشه میتونه پول بگیره، ولیکن اگر یکی از اینها نباشد نمیتونه. خب اینم تمام شد. خب قاضی نمیتونه پول بگیره، اجرت بگیره پس چجور زندگانی کنه؟ زندگیش با چه چیزی بگذرد؟ اینو بحث سوم است انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.